سلام بیننده عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را پیشنهاد میکند. امروز 12 ایول است و در نشر نوبتی برنامه این موضوع ها را داریم. برای بنوار گرفتن ابلاغ جزا پیش بینی می شود. هدف چی است؟ پیشگیری از خبرهای بردروغ یا پنهان ماندن قانون شکنی ها؟ در دوشنبه مسئله سرمایه‌گذاری روغن را بررسی کردند. ساختمان این نیروگاه برقیابی کشور کی به پایان می‌رسد؟ و مردی به سرپناهی که قصه زندگیش اکثر بیننده‌های رادیوی آزادی را غمگین کرده بود، در کوچه و به کس و کوی درگذشت.
بختیار بیمار بود و از درد جگر رنج می‌کشید. چند روز آخر حرارتش بلند بود و حتی راه گشتن نمی‌توانست.
وزارت مدافع تاجیکستان پیشنهاد کرده است که برای پهن کردن خبر و آوازه دروغ درباره ارتش جزا پیش بینی شود. یعنی امکان دارد اکنون برای ثبت نوار از لحظه ابلا و هم کس مجازات شود. این پیشنهاد نگرانی ها را در جامعه به بار آورده است. همکارم مومین احمدی با خبرنگاران و حقوق شناسان صحبت کرد و حالا با ما در استودیو قرار دارد. خب مومین، هدف از چنین پیشنهاد وزارت مدافع چی است و ژورنالیستان و فعالان در این باره چی میگویند؟
بله زرنگز، این پیشنهاد به پارلمان فرستاده شده است و تا در کدکس ماموری وارد کرده شود. وزارت گفته است آنهایی که درباره ارتش دروغ میگویند جریمه یا حبس ماموری شوند، ولی نگرانی از آن است که مقامات با این راه میخواهند پیش راه تنقید از جلب مجبوری جوانان به ارتش و شرایط ناخوب ارتش را بگیرند. اکثر روزنامه‌نگاران این پیشنهاد را همچون یک راه نوی فشار به خبرنگاران دانستند که همساله درباره ابلا و دعوت جوانان با زور گزارش آماده میکنند. ببینید که همساله ژورنالیستان از ابلا و شدن این یا آن جوان گزارش پخش میکنند، بعضن نوار پخش میشود که چی طور جوان را بازداشت کرده به ارتش میبرند. خود جوان ها از ابلا و میگویند، نزدیکانشون میگویند که او ابلا و شده است، ولی وزارت مدافع میگوید که چنین چیزی نبود. پس از این منطقی وزارت مدافع نگاه کنیم، اونگاه هر کسی درباره ابلا و مینویسد با جوابگاری کشیده می شود. دیگر هدف وزارت ترس دادن نزدیکان آن جوانانی هست که ابلاغ می شوند تا درباره بزرگ با ارتش بردن فرزندشان بر رسانه ها شکایت نکنند.
پیامد این پیشنهاد چی می تواند باشد مومین؟ آیا خبری ابلاغ و دیگر مشکلات در ارتش را می تواند کم کند؟
زرنگیز، البته با گفته حقوق شناسان این روی حل نیست. روی حل این است که ابلاغ باید از میان برده شود و آنگاه خبری از آن پخش نخواهد شد. مظفر باباجان حقوق شناس میگوید که این یک نمودی محدودیت برای آشکار نمودن کمبودی ها در ارتش است. با گفته او اگر این پیشنهاد قبول شود، آنگاه دست افرادی که ارتش را از روی ابلاغ و پر میکنند درستر می شود. معظمه قدیر و حقوق شناس دیگر در صحبت با ما گفت شاید این قانون برای مدت نشر چنین خبرها را در رسانه ها کمتر کند، ولی آوازه و پخش آنها در شبکه‌های اجتماعی را بیشتر میکند. او گفت هر وقت مقامات جزای سختتر پیش بینی میکنند، پنهانکاری زیاد میشود و آدمان با نام نسب دیگر در شبکه‌های اجتماعی چنین خبرها را پهن میکنند تا جوابگر نشوند. در این میان بعدن میتواند خبرهای دروغ هم زیاد شود.
تشکر همکارم مومین احمدی. در باره پیشنهاد وزارت برای تعیین کردن جزا در باره به قبل وزارت بدنام سازی این نهاد صحبت میکرد. پس از اعلان اتحاد اروپا که گفت قصد دارد بزرگترین سرمایه‌گذار نیروگاه برقیابی روغن در تاجیکستان شود، رئیس جمهور امامعلی رحمان با کارهای ساختمانی این نیروگاه آشنا شده است. موضوع جلب سرمایه‌گذار بر روغن امروز در نشست خبری وزارت انرژتیکا هم بررسی شد. مقامات گفتند حالا با چند شرکت اروپایی برای تولید چرخه برای این نیروگاه گفت‌وشنید دارند. گزارش برات یوسفی در این باره است.
چهار چرخه و یا اگریگات بعدی نیروگاه بنیادشونده برق آبی روغن تولیدات اروپایی خواهد بود. در این باره جمشید شویمزاده، معاون اول وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان، ضمن نشست خبری این نهاد خبر داد. فعلا به گفته او با چند شرکت اروپایی جهت تولید چرخه ها برای نیروگاه برق آبی روغن گفت‌وشنید ها ادامه دارد.
گفتوشنیدو با چند شرکت های استحصال کننده توربینا ایدومه دارد و همین زمان یک نتیجه نظر است با شرکت وویت воид австријаги банда да трасра се да се ба фикрам ки на тијој сафари кори Робер Даулар баш му малмути бештар мерасиони.
دو چرخه اولی نیروگاه برق آبی روغن در اوکراین تولید شده است، اما با سبب حمله روسیه به این کشور و ادامه جنگ های شدید دسترس کردن تجهیزات نیروگاه از این کشور مشکل شده است.
ولی البته این وضعیت نه تنها به دسترس کردن کدام یک تجهیزات تأثیر کرده است، حتی به زنجیره ساده دسترس کردن تأثیر گذاشته است. به گران شوی محصولات رسانیده است. حتی با پسشوی نرخ بعض محصولات هم آورده است. حالا دو چرخه نیروگاه راغون مشخص کار کرده استادند. تعمیر نقشوی برگزار می شود. اگرگت ها با چرخه های موقتی کار کرده استادند. با گذشت وقت ایواز کرده می شوند. ولی در این دوره ما کمچینی جدی تجهیزات را احساس نکرده استاده ایم که وابسته به کشوری مشخص و منطقه نزاع است.
большой дефицит оборудования, который зависит именно от этих стран и в конфликтной зоне.
تاجیکستان سال 2008 اعلام کرده بود که برای بنیاد نیروگاه برق آبی روغن 3 میلیارد دلار ضرورت دارد. طول این سالها هزینه بنیاد این نیروگاه تا به 8 میلیارد دلار برابر شده است. سبب بالا شدن هزینه بنیاد نیروگاه روغن را کارشناسان چنین شرح می‌دهند.
با فکر من این یک چیزی طبیعی است. دیوالواتسیا میگند همون پول و بعد انفلیاتسیا. البته نرخو دیگر شدن. این بینید که و چیز همون سمنت دیگر و دیگرش قیمت شد. فقط معاش کارکنان و همون دیکتای روغن سال 2019 یک بار 50% بلند کردند.
سال گذشته دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داده بود که تاجیکستان از سال 2008 زمانی آغاز کارهای ساختمانی در نیروگاه روغن 25.3 میلیارد سومانی خرج کرده است. دو چرخه نیروگاه روغن که اولی سال 2018 و دومی سال 2019 به کار اندخته شد تا کنون 2.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق با ارزش 500 میلیون سومانی تولید کرده است.
در 6 ماه امسال از تاجیکستان به چین بیش از 2 تن طلا صادرات کردند که به 128 میلیون دلار برابر است و 5 برابر بیشتر از عمر همین دوره سال گذشته است. این رقم ها در عمر فوری خدمات گمرک تاجیکستان ثبت شده است و رادیوی آزادی آن را روز 12 ایول دید. مقامات سبب افزایش صادرات طلا را به چین نگفتند. چند شرکت چینی به جستجو و استخراج طلا در تاجیکستان مشغولند. در گذشته شویتسریا در دریافت طلا تاجیکستان به اصطلاح یک کتوز بود. حالا به نظر می رسد سمت کمی تغییر می کند. بختیار طاهیروف یک مرد بیخونه ای که رادیوی آزادی درباره سرنوشت او گزارش داشت چند پیش در کوچه و بی کس و کوی درگذشته است. فوت این مرد بیخونه را نمونه از تقدیر بدی افراد آوارگر در تاجیکستان می دانند که تعدادشان به تدریج زیاد می شود. فرزان محمدی گزارش دارد.
یک هفته پیش در کنار ایستگاه های نقلات نزدیک به محله 18 شهر خوجند بختیار طاهیروف 44 ساله فوتیده است. به گفته شاهدان و حالدان ها و چند سال اخیر اساساً در همین جا و داخل وگان و مکان نیمه ویرانه زندگی میکرد.
بختیار بیمار بود و از درد جگر رنج میکشید. چند روز اخیر حرارتش بلند بود و حتی راه گشتن نمیتوانست. در همون حالت ما یاری تجلی رو دعوت کردیم ولی طبیبان او رو از مرگ نجات دادن نتوانستند.
آرگ تمام یکی در کار نیست. آفکت میکرد نمیخورم.
خونم در نیست. خانم قدر بخلاشم اشنو میارم میفروشم.
بختیار طاهیروف قبلا در یک صحبت ویدیویی به رادیو آزادی گفته بود که 8 سال پیش در جستجوی کار بهتر به مرکزی ولایت سغد آمده و در اینجا مانده است. همسر و 3 کودک دارد ولی برای خوراندن و پوشاندن آنها امکان ندارد. به نقل خودی او وی کفشرگر بود و مدت در نیروگاه سنگتوده نیز کار کرده است. بختیار در پی نابراری های کارش در کوشه مانده اساساً با جمع‌آوری ظرف های پلاستیکی روزگارش را می گذراند. دوستانش می گویند که وی خواهر و برادر داشت ولی از برگشت به نزد آنها خودداری می کرد. پس از نشر گزارش رادیو آزادی درباره بی‌سرپناهان که بختیار یکی از آنها بود، کاربران شبکه های اجتماعی و مهاجران به یاریش شتافتند. اما باز زندگی پیشینش را اختیار کرد.
Ну вот за одну неделю, вот прошлую неделю, два человека у нас умерли на улице.
Танҳо дар як ҳафта ду нафар аз чунин ашхос дар кӯча фавтиданд. Яке ҳамин Бахтиёр ва дуюмин Олег ном дошт. Бахтиёр зодаи Кулоб ва Олег аз Душанбе буданд. Олег дар соҳили баҳр ҷон бохт ва ҳамагӣ 26 сол дошт. Мушкили онҳо дар он буд, ки хеле зиёд арақ менӯшиданд. Албатта хеле ҳайфи одам меояд ба чунин одамон. ولی باید اینها را تبابت کرد و به زندگی مقرری برگرداند.
во-первых, надо их лечить. Лечить от алкоголизма.
سازمان محلی دیار در آخر ماه سپتامبر سال 2021 با کمک بنیاد نوتابنه و اختیاریان شخصان بی‌سرپناه را در سوخت معین کرد و در میان آنها پرسش گذراند. تحقیقات آنها معلوم کرده است که در ولایت سوخت قریب 500 شخص بی‌سرپناه زندگی می‌کنند. مؤلفان تحقیقات میگن دو سال آخر تنها در شهر خوجند 30 شخص بی خانمان در کوچه و گراش ها و جای های دیگر فوتیدند که سن میانه آنها 35 بوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
و باز هم خبری نخوش در برای با فوجه انجام یفتنی تلاش های آبازی در تاجیکستان. بنابرای تیلای مقامات در یک شبان روزی اخیر از رودخانه های کشور 4 جسد پیدا شده است. نجات بخشان روزی 11 ایول از رودخانه وخش جسد مردی 40 ساله را بیرون آوردند که روزی 9 ایول غرق شده بود. در دریای وخش همچنین حالا جسد دانشجوی را جستجو دارند که 20 روز پیش هنگامی آبازی غرق شد. گزارش طاهر سفر را در این باره همراه میبینیم.
از این بلندی سیچا غفوروف جوانی 22 ساله از ناحیه کوشانیان خود را بر رودخانه وخش انداخت و دیگر بیرون نیامد. غواصان و ساکنان 20 روز است که او را پیدا کردن نمی توانند. در یک ماه باری دوم است که در همین قسمتی وخش جوانی غرق می شود. در یک ماه اخیر زیاد از 20 نفر در ولایت ختلان غرق شدند چون به گفته مقامات در موضع های خطرناک آبازی کردند.
قانون درباره مسئولیت پدر و مادر
کمیته حالات فوق‌العاده میگوید مردم را از خطر غرق شوی آگاه میکنند ولی بی‌اعتنایی زیاد است.
این همش از بی‌مسئولیت پدر و مادران که در کل دریا و جای های خطرناک موضع خطرناکی که جریان آبش به نهایت تیز است جوانان بی‌اهمیتی کرده به شناوری مشغول شده جان خود را از دست دادند.
شهر باختر با بیشتر از 130 هزار اهالیش گرمترین شهر در جنوب تاجیکستان است و یک حوض شناوری هم ندارد. برای همین ساکنان خود را به هر نهر و دریای خروشان میزنند.
نیست دیگر چکوک نمکنم کنم هم یا بانی هم ادنان میبرون سر و شنامه اونان در فرقی کنم برون.
و از در اکثر شهر و نواحی خطلا نیست همین است.
حوض شناوری تشکیل کرده شود خوب میشود که هم فرزندان ما شناوری را میموزند و هم از بهودگردی و در کل دریاها در جای خطرناک در موضوع خطرناک شناوری کرده جون خود را از دست نمیدهند.
ختلان گوشه گرمترین تاجیکستان است و غرق شوی ساکنان در آن نظر به دیگر منطقه ها بیشتر مشاهده می شود. اکثر آنها در رودخانه وخش که از چند ناحیه می گذرد غرق می شوند.
با همین مطلب این نشری برنامه اخبار را به پایان میبریم. اما شما امکان دارید خبر و گزارش های روز را در وبسایت و هم شبکه های اجتماعی رادیوی آزادی پیدا نمایید. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. فردا هم در برنامه شما را انتظاریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان پیشنهاد کردند که برای پخش خبرهای به گفته آنها دروغ درباره شرط و شرایط خدمت در ارتش، از جمله سرباز شکار، جریمه یا حبس ماموری تعیین شود. پیشنهاد آنها به پارلمان روز 12 ایول رسانه ای شد. مقامات هدف تصمیم خود را پیشگیری از بدنام شوی ارتش نامیدند. حامیان حقوق محدودیتی برای باستاب معرکه مهم دانستند. هر سال برابر آغاز معرکه دعوت به ارتش نوارهای زیادی از لحظه سرباز شکار یا بازور به خدمت بردن جوانان و همچنین سربلت و مرگ سربازان در قسمای نظامی نشر می شود. حقوقدان مظفر باباجانوف میگوید این یک نمود محدودیت برای آشکار نمودن کمبودی ها در ارتش است. به قولی او اگر این پیشنهاد قبول شود، آنگاه دست افرادی که ارتش را با ابله و پر میکنند دراستر می شود. قانون شاید یک مدت پخش چنین خبرها را در رسانه ها کمتر کند، اما آوازه را در شبکه های اجتماعی بیشتر می کند. پنهانکاری بیشتر می شود، آدمان با نام و نسب دیگر چنین خبرها را نشر و پن می کنند، شرح داد معظم قادر و حقوق شناس تاجیک. در تاجیکستان بهار و تیرما جوانان از 18 ساله تا 27 ساله را به ارتش می برند. ساکنان می گن به سبب وضع بد و ضرب الملل در قسمای نظامی از فرستادن فرزندان خودداری می کنند. حکومت روسیه از آغاز حمله به اوکراین برای جبران به خانواده های نظامیان فوتیده و زخمی شده 113 میلیارد روبل، معادل 1.9 میلیارد دلار جدا کرده است. رسانه های روسی میگویند از این مقدار 89 میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار به نزدیکان سربازان و افسران کشته شده پرداخته شده است. در تحقیقات روزنامه‌نگاری که در سامانه نوی گازت اروپا نشر شد آمده است که مقدار مبلغ را احتمال 15-17 هزار سرباز روس یا خانواده آنها دریافت کردند. مؤلفان میگویند جبران برای فوت هر کدام سرباز 9.5 میلیون روبل یا 160 هزار دلار و برای زخمی ها 4.5 میلیون روبل یا 76 هزار دلار را تشکیل میدهد. وزارت مالی روسیه برای راسگواردیا 1.5 میلیارد روبل و برای وزارت مدافعان کشور 1.5 میلیارد روبل جدا کرده است. در ابتدای ماه مرد روسیه از فوت 498 و زخمی شدن 1597 سرباز خبر داده بود. جبهه مقاومت ملی افغانستان خبرها را درباره احتمال گفتگوی آنها با نمایندگان طالبان در تاجیکستان بی اساس خوانده است. در بیانیه‌ای که در صفحه رسمی جبهه مقاومت نشر شد، تاکید کردند که این گروه صلح پایدار و واقعی را راه حل اصلی مشکل می‌داند، اما طالبان همانا به مذاکره و صلح اعتماد ندارند و به قدرت غیرقانونی خود با راه ظلم و زور ادامه می‌دهند. چند پیش بعضی از رسانه‌ها در تاجیکستان خبر دادند جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت سروری احمد مسعود نیت دارد در دوشنبه با طالبان گفت و شنید کند. جبهه مقاومت ملی در پنجشیر زیر رهبری احمد مسعود بر ضد طالبان می جنگد. وزارت مالیه یا خزانه‌داری آمریکا فهرست کشورهایی را نشر کرد که کالاهای تحریم شده احتمال توسط آنها به بازارهای روسیه و بلاروس وارد شوند. در برابر دیگر کشورهای آسیای مرکزی، تاجیکستان نیز در این فهرست قرار دارد. این سند از طرف شبکه مبارزه با جنایت‌های مالی و بیوروی صنعت و بی‌خطری وزارت مالی آمریکا تهیه شده است. علاوه به تاجیکستان در این رویخط گرجستان، ارمنستان، چین، هند، مکزیک، اسرائیل، صربستان، آفریقای جنوبی، تایوان، ترکیه، امارات متحده عرب، قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان جای داده شدند. در سند آمده است کالاهای تحت نظارت می توانند به طور قانونی همچون مواد خام به این کشورها صادرات شوند. وزیری فرهنگ تاجیکستان گفت چرا مانع نمایش منقورت رکویم کارگردان برزو عبدالرزاقوف در دوشنبه شدند. زلفیه دولتزاده روز 12 ایول در یک نشست مطبوعاتی ادعا کرد که کارگردان از متن اثر دور رفته، آن را تحریف کرده است، اما دلیل مشخص نآورد.
با نظر داشت اون که کارگردان از متن اصلی مؤلف چنگیز آیماتوف دور رفته، با اون اضافه های خود را وارد ساخته است و مضمون و ماهیت و محتوای اثر را تحریف کرده است.
برزو عبدالرزاقوف کارگردان معروف تاجیک میگوید با همین مضمون نامه رسمی گرفت، ولی با آن راضی نیست و خلاصش را به زودی خواهد فرستاد. نمایش منکورد رکویم از روی اثر دوراهی بورانی چنگیز ایتماتوف بعد شام 20 می امسال در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد. مقامات 19 می از مسئولان نمایش خواستند آن را برگزار نکنند چون باید از وزیر شورای بدهی گذرد. برزو عبدالرزاقوف روز 12 ایول در یک صحبت به رادیو آزادی گفت محتوای اثر چنگیز ایتماتوف را دیگر نکرد بلکه محیط و قهرمانها را تاجکی کرد. نمایش منکورد رکویم را با کارگردانی برزو عبدالرزاقوف یک گروه از هنرپیشه‌های جوان از جمله دلیر امام‌علی که همزمان به خبرنگاری و بلاگری مشغول بود و حالا در بازداشت است آماده کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تاجیکستان تولید 4 چرخه دیگر برای بنیاد نیروگاه روغن را به یک شرکت استریایی فرمایش داده است. دو چرخه اولی این نیروگاه را در سالهای شوروی در خارکیو اوکراین ساخته بودند. در همین حال اتحاد اروپا اخیراً اصرار داشت که به خاطر کاهش پایبندی کشورهای آسیای مرکزی به مواد سوخت و انرژی روسیه می‌خواهد ساختمان نیروگاه روغن را سرمایه‌گذاری کند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. جمشید شایمزاده معاون اولی وزیر انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان در نشست مطبوعاتی 12 ایول به خبرنگاران گفت که وابسته به شرایطی به وجود آمده تصمیم شده است که 4 چرخه باقی مانده نیروگاه روغن ساخت اروپایی باشند.
گفته شنید با چند شرکت های استحصال کننده توربین ایدوما دارد و همین زمان یک نتیجه نظر است با شرکت وویت австриягӣ ба дастрас расида аст.
این در حالی است که هفته گذشته یک مقام اتحاد اروپا گفته بود که این خانواده کشورهای اروپایی قصد دارد بزرگترین سرمایه گذار نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان شود. با گفته این مقام هدف از این از جمله کاهش پایبندی کشورهای آسیای مرکزی به مواد سوخت و انرژی روسیه است. جمشید شایمزاده در ادامه صحبتش در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که مذاکرات برای سرمایه گذاری طرح روغن با سازمان‌های مختلف جهانی از جمله بانک جهانی و کشورهای شریک همچنان ادامه دارد. وی از اعلان ارزش کامل این طرح خودداری کرد و گفت که احتمال دارد این رقم در جریان سفر کاری امروز پرزیدنت رحمان به محل ساختمان این نیروگاه اعلان شود. ولی جمشید شایمزاده در پاسخ به این سوال خبرنگاران که سبب افزایش نرخ ساختمان این نیروگاه از 3 تا به 8 میلیارد دلار آمریکایی در چیست گفت که به قرب شوی ارزش دلار و بالا روی نرخ محصولات ساختمانی سبب قیمت شدن این طرح شده است. پیرو چهارشنبیو شورای اقتصادی خبرگزاری آسیا پلوس در شرح بالا روی ارزش طرح روغن گفت که مقامات تا حال به ساکنان در این باره اطلاع کافی نمی دهند.
با فکر من این یک چیزی طبیعی است. دیوالواتی میگند همون پول و بعد انفلیاتی. البته نرخو دیگر شدند. این بینید که همون سمنت دیگر و دیگرش قیمت شد. فقط معاش کارکنان دیکتای روغن سال 2019 یک بار 50% بلند کردند.
قبلاً ایگر کیزیما کاردار سفارت اوکراین در تاجیکستان به رادیو آزادی گفته بود توازن نرخ و صفت کار کارخانه های اوکراینی ما را امید بخش میکرد که در آزمون برای گرفتن سپارش ساخت 4 چرخه دیگری نیروگاه روغن شرکت بکنیم، اما جنگ مانع این کار شد. جمشید شایمزاده معاون اولی وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان در ادامه صحبت به خبرنگاران گفت که طبق دورنمای رشد اقتصادی کشور تا سال 2030 باید همه ساله تا 10 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق صادرات کند. برای رسیدن به این هدف ادامه بنیاد نیروگاه روغن ضرور دانسته می شود. نیروگاه برقی آبی روغن که ساختمانش سال 2016 از سر گرفته شد در صورت تکمیل می تواند تاجیکستان را به یکی از فروشنده های اصلی نیروی برق آبی در منطقه تبدیل دهد.
Владимир پوتین، پرزیدنت روسیه، روز 11 ایول فرمان دادن شهروندی روسیه را به همه ساکنان اوکراین صادر کرد. پیش از این فقط ساکنان لوگانسک و دونسک، خرسون و زاپاروژه چنین حق را داشتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. از سال 2019 که این مقررات برای ساکنان دونسک و لوگانسک اعلان شد تا سال جاری بیش از 720 هزار نفر که برابر با 18% ساکنان دونباس می باشد شناسنامه روسی گرفتند. در آخرهای ماه می و حدود 3 ماه پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، این مقررات شامل حال ساکنان 2 ولایت خرسون و زاپاروژه در جنوب اوکراین شد. قسمت های زیادی از این 2 ولایت حالا در نظارت ارتش روسیه می باشد. طبق گزارش ها اولین شناسنامه های روسی به ساکنان این منطقه ماه گذشته سپرده شد. در فرمان نو آمده است که شهروندان اوکراین، جمهوری های خودخوانده شرق اوکراین و افراد بی شهروندی که به طور دائمی در اوکراین استقامت دارند می توانند برای دریافت شهروندی روسیه در اساس ترتیب ساده شده مراجعه کنند. اما حکومت اوکراین قرار پوتین را تنقید کرد که اجازه داد اوکراینی های تمام قلمرو آن کشور شهروندی روسیه را آسان به دست آورند. وزارت کارهای خارجه اوکراین روز 11 ایول با نشر بیانیه گفت این قرار یک تجاوز دیگر به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین و مخالف به تمام معیار و اصول های بین المللی است. در بیانیه آمده است که دادن تابعیت روسیه به شهروندان اوکراین از نظر قانونی اعتبار ندارد. دیمیترو کولیبا وزیر امور خارجه اوکراین گفت قرار درباره شهروندی یک نمونه دیگری اشتهای غارتگرانه پوتین است که از شریکان کشورش خواست یاری های نظامی را با اوکراین و تحریم ها را بر ضد روسیه زیادتر کنند. در وزارت کارهای خارجه اوکراین گفتند که فرمان اخیر پوتین حمله به استقلال اوکراین و خلاف معیارهای حقوق بین الخلقی است. پیشتر از این منابع روسیه گرا خبر داده بودند که در حدود ولایت های خرسون و زاپاروژه اوکراین نقطه های نشر شناسنامه روسیه تأسیس شده است. این 2 ولایت اوکراین قسمان تحت نظارت نیروهای روسیه قرار دارند. روز 24 فوریه سال روان روسیه با اوکراین حمله کرد. در روسیه این حمله را عملیات ویژه نظامی می نامند. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را تجاوز نظامی خوانده روسیه را محکوم کردند. تا کنون بر اثر این جنگ هزارها نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. طبق برآورده های سازمان ملل متحد حدود 12 میلیون اوکراینی آواره شدند که از این شمار تقریبا 5 میلیون نفر به خارج مهاجرت کردند. اکثر مهاجران اوکراینی به لهستان، مالدو، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پناه بردند. آمریکا هم قبلا اعلان کرده بود که تا 100 هزار پناهنده اوکراینی را در خاک خود جای می‌دهد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که چرا مانع نمایش منقورت رکویم کارگردان برزو عبدالرزاقوف در دوشنبه شدند. زولفیه دولت‌زاده روز 12 ایول در یک نشست مطبوعاتی ادعا کرد که کارگردان از متن اثر دور رفته آن را تحریف کرده است، اما دلیل مشخص نآورد. برزو عبدالرزاقوف کارگردان معروف تاجیک میگوید با همین مضمون نامه رسمی گرفت ولی با آن راضی نیست و خلاصه‌اش را به زودی خواهد فرستاد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. نمایش منقورت رکویم از روی اثر دوره‌های برونی چنگیز ایماتوف باید شامی 20 می امسال در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد. مقامات 19 می از مسئولان نمایش خواستند آن را برگزار نکنند چون باید از نظر شورای بعدی گذرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت نمایشنامه را ماه ایون امسال بررسی کردند ولی خلاصه منفی بود.
اثر مذکور از جانب شورای بدیهی وزارت ماه ایون مورد محاکمه قرار گرفت. با نظر داشت اون که کارگردان از متن اصلی مؤلف چنگیز ایماتوف دور رفته و اون اضافه های خود را وارد ساخته است و مضمون و ماهیت و محتوای اثر را تحریف کرده است و نمایش با چنین شکل و مضمون برای سیاست امروزه داخلی و خارجی کشور و برای تعلیم و تربیت نسل نوروز قابل قبول دانسته نشد، یعنی از جانب شورای بدیهی قبول کرده نشد.
برزو عبدالرزاقوف روز 12 ایول و در صحبت به رادیو آزادی گفت محتوای اثر چنگیز ایتماتوف را دیگر نکرد بلکه محیط و قهرمان ها را تاجیکی کرد.
وقتی اینا می نویسند که برای سیاست ما خلل می رساند، ترسی آن است که روس خفه نشود. یعنی که وقتی ایتماتوف می نویسند که اون روس است که آمد و ابوطالیب کشت و مایمان خورد کرد، این حساب نیست. وقتی من میگم که این همون است که برای ما هم ضرر آورد، این یعنی که با سیاست داخلی و بیرونی ما خلل میرساند.
نمایش منقورت رکویم را با کارگردانی برزو عبدالرزاقوف یک گروه از هنرپیشه‌های جوان از جمله دلیر امام‌علی که همزمان به خبرنگاری و بلاگری مشغول بود و حالا در بازداشت است آماده کردند. آنها پیشتر تئاتر خیابانی را با نام نگاه نو تأسیس داده بودند و آن تا حال رسما ثبت نام نشده است. این نمایش برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک در چند سال اخیر در دوشنبه بود. مقامات سال 2009 نیز نگذاشته بودند نمایش دیوانگی سال 93 که او در تئاتر روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه به صحنه گذاشت ادامه یابد. بعضی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از بازداشته شدن نمایش نگرانی کرده نوشتند که تصمیم به محتوای اثر و شخصیت برزو عبدالرزاقوف ربط می‌گیرد. در پی چنین نگرانی‌ها عابد نظریان معاون یکمی وزیر فرهنگ تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت ما با شخصیت کسی کار نداریم. برزو عبدالرزاقوف سال‌ها باز در قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان کار میکند. وی سال 2013 اول به بیشکک رفت و دو سال پیهم کارگردانی بهترین قرقیزستان اعتراف شد. در گذشته ریاست تئاتر کمال خوجندی و تئاتر جوانان دوشنبه را به عهده داشت.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طبق گزارش‌ها در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، موردهای فرار از خدمت در صفهای نیروهای مسلح روسیه به طور چشمگیر افزوده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفا رضا‌زاده بشنوید. خبرگزاری ریترز روز 10 ایول به نقل از سازمان‌های بین‌المللی و بعضی نمایندگان سازمان‌های دفاع از حقوق سربازان در روسیه گفت شماره آنهایی که برای فرار از خدمت سربازی از قانوندان‌ها مشورت و مصلحت می‌خواهند بیشتر شده است. دنیک کاشکاروف، رهبر یک سازمان دفاع از حقوق سربازان با نام پریزرنیک گفته است شماره مراجعت کننده ها برای مشورت گرفتن از متخصصان برای فرار از ارتش در کشور 50% افزوده است. شماره نیروهای نظامی روسیه طبق آمار مرکز مطالعات بین‌المللی استراتژی در لندن حدود 900 هزار است و سالانه 260 هزار جوان روس به سربازی دعوت می شوند. خبرگزاری ریتز می نویسد برآورده می شود که از زمان حمله روسیه به اوکراین 15 هزار نظامی روسیه کشته شده اند. یک گروه مشورتی حقوقی با نام شهروند ارتش و قانون می گوید شماره مراجعت کننده ها با متخصصان این گروه برای یافتن راه های آلترناتیوی برای نرفتن به خدمت عسکری 10 برابر افزوده است. به نوشته خبرگزاری ریتز، مشاهده ها نشان می دهد که روسیه برای جلب افراد بیشتر به ارتش و فرستادن آنها به میدان جنگ در اوکراین تلاش هایش را بیشتر کرده است. روسیه روز 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کرد. در روسیه این حمله را عملیات ویژه نظامی می نامند. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را تجاوز نظامی خوانده روسیه را محکوم کرده اند. تا کنون بر اثر این جنگ هزارها نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شده اند. طبق برآورده های سازمان ملل متحد حدود 12 میلیون اوکراینی آواره شده اند که از این شماره تقریبا 5 میلیون نفر به خارج مهاجرت کرده اند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
واکنش به بازداشت و بازپرسی پیهام ژورنالیستان و بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی غالباً منفی بوده. کارشناسان باور دارند که این واقعه‌ها باعث پس شدن آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی می‌گردد. اینچنین آنها تاکید می‌کنند که باید همه گونه بازداشت در دایره قانون صورت گرفته، سبب‌های آن به جامعه شرح داده شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. مقامات انتظامی در 3 روز اخیر 2 ژورنالیست تاجیک را به بازپرسی دعوت کرده، بعداً آنها را رها نکردند. ماموران انتظامی در شهر وحدت روز 9 ایول روزنامه‌نگار شناخته عبدالستار پیر محمدزاده را بار دوم به بازپرسی خوانده، به قبل یکی از نزدیکانش تا هنوز جواب ندادند. این اتفاق در حالی افتاده است که شام 8 ایول روزنامه‌نگار و فعال دیگر شبکه‌های اجتماعی زوق بک سید امینی دستگیر شد. مقامات تا حال سبب این تصمیم را نگفتند. تلاش‌های رادیوی آزادی برای گرفتن نظر مقامات بی‌نتیجه انجام یافتند. روز 11 ایول یکی از نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده با شرط افشا نشدن نامش گفت با گذشت 2 روز از او خبر ندارند و مقامات هم به آنها درباره بازداشتش چیزی نمیگویند. این هم صحبتی ما گفت پیر محمدزاده ساعت‌های 9 صبح 9 ایول در حالی که می بایست عید قربان را در حلقه خانواده تجلیل کند برای بازپرسی دعوت شد و دیگر به خانه برنگشت. در همین حال نزدیکان زوق بک سید امینی هم گفتند درباره او چیزی نمیدونند. زوق بک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده هر دو کارمندان پیشین رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان سالهای اخیر اساساً در شبکه‌های اجتماعی نظر و اندیشه‌های خود را بیان می‌داشتند. حالا هر دو در بازداشتگاه هستند و معلوم نیست با چی متهم می‌شوند. نوردین قرشبایف رهبر انجمن واسطه‌های اخباری عامه مستقل می‌گوید بازداشت این دو ژورنالیست مطرح در جامعه که باعث نگرانی است ادامه کوشش‌های مقامات در رابطه با تحت کنترل خود در آوردن افکار جامعه می باشد.
ولی متأسفانه در عملی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان این چیز به نظر نمی رسد و کوشش‌های دسترسی پیدا کردن به اطلاع درباره این بازداشت ها متأسفانه نتیجه نمی دهد.
با باور نوردین خرشی بایف اونهایی که به چنین کار دست زدند از عاقبت این عملشون آگاه نیستند چون میتواند به ضرر دولت باشد. کارشناسان میگن روشن نیست چنین تصمیم ها در کدام سطح دولتی گرفته میشود، اما چنین تمایل آن برای جامعه تاجیک بسیار نگران کننده است. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق شناسی میگوید اگر در گذشته چنین بازداشت ها در عرفه معرکه های مهمی اهمیت استراتژی داشته از جمله انتخابات پرزیدنتی رخ میداد، اما چند سال اخیر با بهونه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی انجام میشود.
اگر در برنامه و ماهیت پخش سوژت ها علامت های جنایت جای داشته باشد قانونگذار اینه تنظیم کرده است، بهای حقوقی میدهد، ولی وقتی که تنقید کردن کارمند حکومت یا متوجه شدن به علت های ملت و طبیعت مشکلات و کوشش مساعدت نمودن جهت اصلاح این کمبودی ها تا که دولت داری موفق تر باشد و سطح صفت زندگی مردم بهتر، اما این به باعث ملال یا نگرانی یا ناراحتی کدام خدمتچی دولتی یا کارمند مقامات حفظ حقوق یا قدرتی می شود، این باعث نگرانی است.
در تاجیکستان در یک ماه اخیر 7 نفر از بلاگر و خبرنگاران دستگیر شدند، ولی در موردی هیچ یکی از آنها مقامات اظهارات رسمی نشر نکرده است. همچنین چندین خبرنگار دیگر می گویند تحت فشار قرار دارند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مراجعات‌هایی که ظاهراً به گوش مقامات نمی‌رسند و یا رسند هم نادیده گرفته می‌شود.
دوری زمان مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از بگفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموماً در ولایت بیخون ریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوع برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف‌الله سفروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام‌علی رحمان را ببینیم که گفت بغیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در روشان قدر شاهد استی رئیس نویه را لب کردن. معاون رئیس نایه می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش می بردارن؟ دیگر معاون ها را وای کردن. و بینید وقتی که کلان ها گذاشتن در تیرپران کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردن، یک کس تلف شد. دیگر علاج دیگر نبود. ما می دانستیم که همین چیزا اونا یراق اصلا همه یه چیزا را ماستا را می ترکندن در روشان کپرکار رو میتر کنند. های من امر دادم که بینه تو حد امکان یراق به دست ها را بزرگ کنند یا که با دستگیر کنند.
خب این پارچه نوار ویدیویی را که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف‌الله سفروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح نمود. یعنی به مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جا میگذشتند، یکم راه را بستند، دویم پراندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر همون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنن و غیره و کزمون. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدن رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدن میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود.
خوش
این حادثه ها رو ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی یراقناک استادند، آدمانی خوفناک استادند، آدمانی تیار شده برای یک عملیات استادند. در این حالت ها حکومت دیگر علاج ندارد.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود. به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بیخون ریزی مسئله حل شود، خصوصا بیخون ریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز. سلام درود به استاد سفروف. ما یک ادبیات بسیار بایرنگین داریم که سراسر از همون پند و نصیحت است، میگن که خون را به خون میشوند یا که برادر به پیش برادر به جنگ. نه آید اگر باشد داشت نمونند. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها را به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشین اول. اگر برای گفتشین نمیشد، میتونستم با همین واسطه مثلا آهسته آهسته همین گروه ها رو بازداشت کنم و به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد رو نارام کردن آوره نرسوند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردم ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار است.
تشکر زیاد. جناب سفروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمی توانستن که با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن آنها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چنین کار کرد. لیکن ببینید که خیلی که یک بار امین در یک مقاله شطان خواجه نوشته بود، بعضا خشتباری و به هم نزدیکی و یک دیگر رو دستگیری کردنی گروه ها با آن آورده میرساند که عموما موقع حکومت تنگ کرده میشود. حکومت رو عموما اعتراف نمیکنند، احترام نمیکنند و خودشون به خودشون هر کدومشون یک گروه تشکیل میکنند.
اگر مثلا من در این میشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم، چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، همون گروه های اسلامی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستم، در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و دارم میگم جوی دائمی خدمت تشکیل کرد به همون میفی سلام. این راه میشه که مردم تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جای انتقال میدادیم و اونها را اصلا سرحد رو پسوری میکردن.
تشکر. ببینید امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عف کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواست است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف الله سفروف به این مسئله چی میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد به آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندند، در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند این. و نمیدونم محمد باقر بود یا کدومش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دادن که ما گفتم پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در اونجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکان ساختار یا مافیا باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم می توانستند همه وقت، چون که ما می دانیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ما خوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، گویم بهتر است.
ببینید بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند. چون با وجود تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسجد، در مومین آباد، شروبور، در بدخشان، این جاها یک خیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص باز اعتبار خاصه بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش میکنه، چون اگر جسمانی و عقلی خودشان رو برای حمایه سرحد وطن اگر سخت میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسئله اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده می شود. به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر ناحیه ها هم احساس میکنیم که.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مثلا؟
بله استاد سیف الله سفر خیلی خوب خیلی کردم. همه نورانی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشترین مسئله اجتماعی است. تصور کنید که در یک شرایط دشوار مثل بدخشان اکتشاف اهالی خیلی هم زیاد است، برای فرار رسیدن به تعلیم، به جای کار، به دانشگاه ها این کاریت ها نه همه هست به همه مساعد است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر اکتشاف رو فیصده است. در مدت من همین دوره شروعی تا 30 سال استفادیت در تمام بدخشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاری بدخشان داریم، کندمی های فدنان داریم، تمام سیستم های دوره مندلیف در اینجا وجود دارد، اما همین نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستن یک راهی بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این را هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوبی این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوالگذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد؟ جناب سفر شما چی میگوید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوبی تظاهرات است، یعنی در سرکوبی تظاهرات چین دست دارد؟
نه، چین یکان وعده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از عهده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و حاجت به این هم نیست، فقط باید که مردم بدخشان دانند که
جناب مهدی صابر شما به همین سوال چه میگویید؟
درش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد اینجا دو سیناری است. سیناری یکی که چرا مثلا تو این وقت این گروه ها را سرکوب نکردن، لیکن یکی یک بار این گروه ها را سرکوب کردن. درش از همه اگر باید بیاریم نه کسی که آدمی حربی است جنگ رو میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تو برای اخیبا در کورن تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری، ابراهیموف، گروه مثلا منصور ماکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همین گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم تا 2012-2015 هم سلاح میباد خود در زمین میماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها با سه روح های گناگون رفته آمد داشتن سلاح و مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه سرکوب کرده شدن و به همین فعالیتی گروه های تروریستی در کوهستان هم قبل گرده و همه این گروه ها رو با آسانی حکومت تروریستی سرکوب کرد و اخیرا گروه این گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2011 سرکوب کرده شدن. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضای طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسری افغانستان رو به دست گرفتن. این با آن آور که در حدودهای در داخل کوهستان گروه های اصلاح و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان اینا یک چیکار خود دارن، از نو رو وقت میپویسن برای از نو به دست اینا بیتن از نو با جنگ کردن یک امکانیت ها فراهم آمد و برای حکومت ترکستان در چنین شرایط در داخل گروه های
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود؟ جناب سیف الله سفر از شما شروع میکنیم. برنامه
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدنی گروه های جنایتکار را اجازه دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر وظیفه خود دولت را با سر خود مردم بدخشان بار کنیم.
بینندگان عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی و قطع شدن ارتباط در اینجا برنامه را به پایان می رسانیم. بینندگان گرامی،